ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خدا و سلام. آغاز بخش عصرگاهی شنبه های رادیو سلام. سلام، عرض ارادت و درود بیکران، محضر مبارک شما شنوندگان همیشه همراه رادیو سلامت. عیدتون مبارک باشه. به رسم ادب و وظیفه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو سلامت و در شبکه رادیوی سلامت، فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین مولا علی بن ابی طالب علیه السلام رو محضر مبارک شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، به خصوصان امام همام تبریک و تهنیت عرض میکنی. اما یک اطلاعیه، شما مردم عزیز، شما شنوندگان بزرگوارم، دعوتید به بزرگترین نمایش میدانی تهران، رونمایی از نماد بزرگ امام علی علیه السلام، امروز شنبه 13 دی ماه رأس ساعت 18، میدان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و اما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌ها در این بخش. تا دقایق دیگر برنامه مستند آن سی روز تقدیمتون میشه. 14:45 برگی از تاریخ و رأس ساعت 15 برنامه زنده مجله سالمندی. پانزده و پنجاه دقیقه ثانیه های طلایی، رأس ساعت 16 رویدادهای سلامت و 16:05 مسابقه هرم طلایی. شانزده و 30 مثبت 12 و رأس ساعت 17 برنامه زنده عصرگاهی عصری نو رو خواهید شنید. هجده و 30 مسابقه جذاب بازینت به صورت زنده به مدت نیم ساعت تقدیمتون میشه و 19:05 هم برنامه فراسو رو خواهید شنید. نوزده و 50 برنامه با این عنوان تقدیمتون میشه، حاج قاسم حاج قاسم است و رأس ساعت 20 هم مخاطب خاص و در ساعت 20:30 برنامه زنده کافه خبر تقدیم میشه. ۲۱:05 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:25 هم آخرین برنامه ما در این بخش تقدیمتون میشه که بخشی است نمایشی. خب دوستان، یه بار دیگه این خبر خوب و تقدیمتون میکنم شما مردم عزیز، شما شنوندگان محترم، دعوتید به بزرگترین نمایش میدانی تهران، رونمایی از نماد بزرگ امام علی علیه السلام، امروز شنبه 13 دی ماه رأس ساعت 18 در پایتخت میدان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. دعوت میکنم لطفا شنونده اولین برنامه ما در این بخش باشید. 14:05 جام جم، رادیو سلامت.
در جریان جنگ 33 روزه، جنگ تموز که البته 34 روز بود اما جنگ 33 روزه خوانده می شود، طبیعتا مردم لبنان در اوایل جنگ نسبت به آنچه که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد بسیار نگران بودم. چه اتفاقی افتاد؟ حتی برخی از مسئولان لبنانی با مقامات سعودی تماس برقرار کردند تا ریاض با میانجیگری به جنگ در جنوب لبنان پایان دهد. سعودی ها پاسخ دادن هیچ کس دخالت نمی کند. یک تصمیم آمریکایی بین المللی و منطقه‌ای وجود دارد که حزب الله از بین برود و در واقع له شود. حزب الله هیچ راهی ندارد جز این که یا تسلیم شود یا نابود.
آن 33 روز جنگ 33 روزه که به نام جنگ 2006 لبنان نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین درگیری های نظامی در خاورمیانه معاصر است. جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 میلادی میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان رخ داد و نقطه عطفی در تاریخ منطقه به شمار می رود.
هدف حزب الله آنچه آشکار است مقابله با تجاوز صهیونیسم است و هدفی جز مقابله با تجاوز وارد شده را ندارد. این بنا بر بیان آشکار سید حسن نصرالله است. طبعا یک اراده قوی برای جنگیدن با روحیه کربلایی که بر تمام حزب الله حاکم بود وجود داشت. همیشه این فرمایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام نصب العین ما بود که فرمودند الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین سلت و زله و هیهات من نزله. ما دو گزینه داشتیم، جنگ و شمشیر کشیدن یا تسلیم خفتبار، و گزینه جنگ را برگزیدیم.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در این جنگ نقش کلیدی و استراتژیک ایفا کرد. در ادامه به بررسی این نقش و تأثیرات آن می‌پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید شادکار هستم که در سال 81 عازم مأموریت در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت شدم که این مأموریت تا سال 86 به طول انجامید. خب توی این مقطع حوادث مختلفی اتفاق افتاد که جز یکی از مهمترین ارکانش، یا میشه گفتش که اون دوره همین جنگ 33 روزه بود که توفیق شد که ما اونجا باشیم و بتونیم به جبهه مقاومت و شخص دبیر کل محترم اون جماعت خدمت بکنیم. ببینید، در سال 2004 خب یک تبادل اسرای بین حزب الله و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد که در ازای یک خلبانی که اینا گرفته بودن، حالا اسمش هم خیلی نیامد چون یکی از بستگان آریل شارون بود، نخست وزیر وقت اسرائیل. اسرائیل متوجه شد که این در دست حزب الله است. حزب الله این اهرم استفاده کرد و تونست تعداد زیادی از اسرای هم خود لبنانی رو و هم فلسطینی رو آزاد کنه که 400 و حالا ارقامش مختلف، اما هولوش 450-60 نفر رو اینا معاوضه کردن، مبادله کردن. اما 3 نفر که جز این عناصر مهم بودن که حزب الله خیلی تلاش میکرد که اینا رو آزاد کنه رو اسرائیل جز این گروه آزاد نکرد و همون موقع اعلام کرد که آقای سید حسن نصرالله که ما در واقع این صفقه، این تبادل اسرا رو خیلی به رسمیت نمیشناسیم، چون عناصری که ما دنبالش بودیم محقق نشد و اونا نیومدن و لذا دنبال این بودن که بتونن اتفاقی رو ایجاب بکنن که این اسرایی رو بگیرن از اسرائیل که شرایط مبادله اونها فراهم بشه.
در روزهای ابتدایی جنگ دوست و برادر عزیزمان یعنی حاج قاسم سلیمانی با ما تماس گرفتند. وی به دمشق آمد، با بیروت تماس گرفت و اعلام کرد که باید خود را به شما برسانم. ما پرسیدیم که چگونه؟ اسرائیلی ها تمامی پلها، راهها و خودروها را بمباران می کنند و شما نمی توانید خود را به ما برسانید. او گفت که من باید خود را به شما برسانم، چرا که حامل پیام مهمی از حضرت آقا برای شما هستم. ما اوضاع را سر و سامان دادیم و در نهایت حاج قاسم در روزهای اولیه جنگ به زاویه جنوبی بیروت آمد.
در مسئله دو عبارت مهم دارن امریکایی ها و اسرائیلی ها. امریکایی ها در ابتدای شروع جنگ که خب با کلمات خیلی سخیفی بوش بیان کرد، اون بلنگروشم بود چون کلمه در شأن خودش از قابل تکرار نیست من بیان بکنم، اون بیان کرد در تأیید این موضوع، اما نه در تأیید فقط جنگ، در تأیید نتیجه جنگ.
سید حسن نصرالله به عنوان رهبر حزب الله فرماندهی کل جنگ را بر عهده داشت. او از ابتدای درگیری ها با تکیه بر تحلیل های دقیق اطلاعاتی و آگاهی از نقاط ضعف دشمن برنامه ریزی های دقیقی انجام داد. یکی از این تصمیمات مهم استفاده از تاکتیک جنگ نامتقارن بود. حزب الله به جای رویارویی مستقیم با ارتش اسرائیل بر استفاده از موشک های دوربرد، کمین های هوشمند و حملات چریکی متمرکز شد.
ببینید، من میتونم بگم که یعنی در یک خلاصه عرض کنم که واقعا ایشون یک نخبه بود به تمام معنا، یعنی نه تنها یک زعیم سیاسی، یک رهبر سیاسی، دیدگاه سیاسی بسیار روشنگرانه ای داشت، بلکه به تاکتیک های اطلاعاتی جنگی کاملا مشرف بود و میتونست کار بکنه. ایشون یکی از اقداماتی که کرده بود قبل از اینا، چون میدونستن که دیر یا زود این مقابله شکل میگیره و همینطور که میدونید از دهه یعنی تقریبا 80 اوج ترورها شروع شده بود که اسرائیل میومد ترور میکرد، خب نیروهای مختلفی رو هم در دست داشت، بخشی از نیروهای اسرائیلی اصلا هویت لبنانی دارن که همون جیش یا ارتش آنتوان لحد بودن که اینا پاسپورت اینا کمک میکردن به اسرائیل، پاسپورتای لبنانی داشتن، هویت لبنانی دارن، عرب تبارن، به راحتی داخل لبنان نفوذ میکردن. لذا حزب الله تصمیمشو گرفت که اومد دو شاخه ایجاد کرد، یه شاخه سیاسی که به موازات گسترش عرصه سیاسی حزب الله وارد میدان بشه که خود همین شاخه های مختلفی داشت، و یک شاخه نظامی که خدا رحمت کنه حاج عماد مقنیه یا همون حاج رضوان معاون ایشون بود در شاخه نظامی که بسیار وابسته بود به سردار سلیمانی. ایشون هم یک نابغه بود و سابقش برخلاف دیگر اعضای حزب الله به داخل حرکت عمل نمی رسید، بلکه ایشون یکی از محافظین یاسر عرفات بوده، یعنی با فلسطینی ها بسیار آشنایی داشت، جنگای چریکی کرده بود. ایشون در واقع مدیریت این صحنه نظامی رو به عهده داشت، با مشورت سید حسن نصرالله اینا اومدن نیروهای منطقه خط مرزی با اسرائیل رو، من اینو بگم که حالا قبل از جنگ 33 روزه مرز تحویل حزب الله بود که اینا مراقبت از میکردن که اسرائیل نفوذ نکنه، به رغم اینکه نیروهای یونیفل هم اونجا بودن که اصطلاحاً بهش میگن خط ازرق یا خط آبی، این حائل بین به اصطلاح مرز لبنان و مرز اسرائیل یک جاده‌ای کشیده بودن که نیروهای سازمان ملل یا یونیفل اونجا به گشتزنی مشغول بودن که مانع درگیری و چیز که عمدتاً هم به نفع اسرائیل کار میکردن.
رژیم صهیونیستی با این اعمال وحشیانش میخواست که شکافی عمیق میان مقاومت و مردم ایجاد کند و به واسطه آن انقلابی از طرف مردم علیه مقاومت به وجود آورد، به طوری که مردم بیان کنند که نمی توانند هزینه گزاف مقاومت را پرداخت کنند، اما نتیجه آن کاملا برعکس بود و می بینیم که پیوند و شأن مقاومت منسجمتر و بیشتر شد. می بینیم که این پیوند مقاومت گرانبهاترین چیزهایی را که داشت تقدیم کرد، فرزندانش را، برادرانش را، دوستانش و نزدیکانش را، اضافه بر آنچه از مایملک و خانه و کاشانه و هر آنچه که می توانست.
یکی از جنبه‌های مهم نقش سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه استفاده مؤثر از رسانه بود. سخنرانی‌های تلویزیونی او که از شبکه المنار پخش می‌شد، تأثیر زیادی بر روحیه نیروهای حزب الله و مردم لبنان گذاشت. او با لحنی قاطع و محکم پیام‌های اطمینان بخشی به ملت خود و هشدارهایی جدی به اسرائیل منتقل می‌کرد. این رویکرد باعث تقویت اعتماد به نفس نیروهای مقاومت و حفظ انسجام جبهه داخلی شد.
لبیک یا حسین یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك ولو توكك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبیک یا حسین ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركه. هذا يعني لبيك يا حسين ليسمعه العالم. إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح والختام. لبيك يا حسين.
السلام. سيد حسن نصر الله در طول جنگ نشان داد که رهبری او محدود به فرماندهی نظامی نیست، بلکه با درک عمیق از مسائل اجتماعی و روانی مردم توانست ارتباط نزدیکی با جامعه برقرار کند. او با تأکید بر اهمیت صبر و استقامت و انتقال پیام‌هایی که حاوی امید و قدرت بود، روحیه مردم لبنان را در برابر حملات شدید اسرائیل حفظ کرد.
دوران جنگ 33 روزه وجود ایشون برکت بود و با پیام‌هایی که میداد، ویدیو کنفرانس‌های که صورت میداد، و واقعا همه نگران بودن که اتفاقی برای آقا سید نیفته. یعنی حضور ایشون، وجود ایشون دلگرمی بود برای اقشار مختلف، به خصوص ارکان حزب الله. و جالب‌تر اینه که ایشون تونستش که، یعنی ما یه خواننده مسیحی داریم که یه خانومی از جولیا پتروس معروفه در دوران خودش، تا الان دیگه باید سن و سالش بالا رفته باشه، حتی ایشون اومد تو منطقه در بیروت در وصف عظمت سید حسن یه شعر خوند، یه آهنگ خوند و یه چیزی گذاشت که خیلی مردم عجیبی هستن، یه حضور بسیار گسته معروف بود، یه مدت پخشم میشد به چیز. یعنی وجود ایشون، اصلا کلامش انقدر مؤثر بود در افراد که همین که میدیدن آقا سید هست، پیام میده، با قدرت ایستاده، یه کوچکترین لغزشی یا کوچکترین نگرانی در ظاهر ایشون نبود که حالا این اتفاقات افتاده، این موجب میشد که این دلگرمی به اینا پشتیبانی بده که اینا حرکت کنن.
حزب الله تحت رهبری سید حسن نصرالله از تاکتیک‌های جدیدی استفاده کرد که ارتش اسرائیل را غافلگیر کرد. از جمله این تاکتیک‌ها می‌توان به حفر تونل‌های مخفی برای انتقال نیرو و تجهیزات، استفاده از موشک‌های دقیق که مناطق استراتژیک اسرائیل را هدف قرار داد، کمین‌های پیچیده که باعث وارد شدن خسارات سنگین به نیروهای زمینی اسرائیل شد.
من در روزهای گذشته نوشته‌ای از یکی از نویسندگان اسرائیلی به نقل از اسحاق رابین شنیدم که اکنون آنها را در می‌یابند و این به نگرش واقعیتی که در آن قرار داریم نزدیک‌تر است. در این نقل قول آمده است که ارتش اسرائیلی دیگر به شکوه سابق خود باز نخواهد گشت. دشمن 300 تانک را وارد خاک لبنان کرد. برادران مقاومت توانستند 137 تانک را نابود کنند و تأکید می کردند همه ی آنها نابود می شدند اگر که در خاک لبنان باقی می ماندند. و همچنین در روزهای گذشته هواپیماهای اسرائیلی نیز مورد اصابت قرار گرفتند و این به دشمن هشدار داد که جنگ افزارهای هوایی آنها نیز ناتوانند و باعث شد تا دشمن به سرعت آتش بس را اعلام کند.
نقش سید حسن نصرالله در این جنگ تنها به صحنه نظامی محدود نشد. او توانست پس از پایان جنگ حزب الله را به عنوان نیروی قدرتمند در عرصه سیاسی لبنان تثبیت کند.
بعد از آغاز جنگ تقریبا یه 10 روزی که گذشته بود، مرحوم حاج قاسم سلیمانی، سردار سلیمانی که در همون مقطع هم اونجا حضور داشت، میاد تهران، یه پیامی رو از جانب مقام معظم رهبری میبره برای سید حسن. تو همین مقطع من ایشون رو دیده بودم، یعنی با یه شرایط خیلی سختی که در واقع اومد به ما، چون آقای حاج قاسم هم نوعی توی حصار بود، ایشون اومد گفتش که من به کی میتونم این بعضی از موارد رو منتقل بکنم که ما منتقل بکنیم به تهران. بنده رفتم ملاقات ایشون که با یه شرایط ویژه ایشون اومد، اصلا خارج از منطقه زاهیه. البته خارج از منطقه زاهیه که میگم چسبیده به منطقه زاهیه، اما ایشون با یک تیپی، با یه هیبتی اومد که اصلا ما انتظارشو نداشتیم، بدون محافظ، یعنی حالت یک شکلی اومد که واقعا خود ما هم جا خوردیم. یه خونه خالی رو ما پیدا کرده بودیم که حزب الله اونجا رو تأمین کرده بود. ایشون اومد نشست گفتش که موقعی که عملیات، من فکر نمی کردم با این گستردگی بشه، موجب آوارگی شیعه بشه، تو خودم احساس کردم که نکنه این یک تله بود برای ما. تا اینکه پیام مقام معظم رهبری و قبلش هم آیت الله بهجت اومده بود که هم به صبر و خوندن دعای جوشن صغیر و اینا توصیه کرده بودن، هم در پیام ایشون آقا اومده بود که اینا آمادگی داشتن، شما در واقع با این تاکتیکتون موجب شد که اونا نتونن بانک اطلاعاتیشون رو کامل بکنن و مجبور شدن زودتر از موعد عملیات کنن و این عملیات منجر به شکست میشه. ایشون به من میگه که وقتی من این پیام رو دریافت کردم، اول به طور یک حالت مرادی، مرید و مرشد مثلا، که اول گفتم که این یه پیام ولاییه، چون خیلی فشار سنگین بود. خب مردم کوچ کردن، آواره خیابونا بودن، یه عده رفتن منطقه شرقیه که بیروت رو میشه به 3 قسمت تقسیم کرد. منطقه شرقیه که عمدتا سکانش مسیحی هستن، منطقه بیروت غربیه که اون بیروت مرکزی که اهل تسنن هستن، و یه منطقه هم هستش که زاهیه یا به عبارت عربیش همون حاشیه میشه که اونم ملحق شده به بیروت که شیعیان هستن. این تقسیم بندی هم به خاطر جنگ‌های داخلی بوده که قبلا اونجا وجود داشته. اینا تو مناطق همدیگه نمی‌رفتن که بخوان همدیگه رو مثلا میگفتن اگه درگیر بشه بلافاصله اول میان ما رو ترور میکنن و میزنن و اینا. برای همین هر طایفه‌ای برای خودش یک منطقه‌ای رو تشکیل داد. لذا شیعیان از جنوب که وقتی به سمت لبنان و بیروت و اینا اومده بودن، چون جاده های به مسیر منتهی به سوریه هم اکثرا بسته شده بود، پلا رو زدن، معروف شد به جنگ پلها، تمام مقاطع این نقاط کلیدی و راهبری رو زده بود اسرائیل. خدمت بزرگوارم عرض شود که لذا شیعه آواره بود. این موضوع خیلی سید حسن رو زجر میداد ایشونو که چرا شیعه رو، نکنه من به این روز انداختم، این تصمیم غلط من بود. اما هرچی زمان گذشت و به اقرار و اذعان خود اسرائیلی و مقامات آمریکایی، اینا داشتن خودشون رو آماده می‌کردن برای این جنگ. اما اطلاعاتشون تا اون موقع میتونیم بگیم که بانک اطلاعاتشون یک چیزی مثل 30% از توان نظامی حزب الله رو در بر می‌گرفت. اینا تلاش داشتن اینو به یک تکمیلی، به یک تکاملی برسونن، بعد عملیات کنن که گمانه‌زنی‌های سیاسی، رایزنای سیاسی، دیپلمات‌های غربی همه معتقد بودن که نهایت تا 3 یا 4 ماه بعدش این اتفاق می‌افتاد. حالا چه حزب الله این اقدام رو میکرد یا نمیکرد، که این موجب دلگرمی ایشون شد که الحمدلله مدیریت کرد صحنه رو خیلی خوب و به نتیجه رسید. یعنی در واقع میتونه بگیم که این جنگ نتیجهش شکست اسرائیل بود، چون به هیچ چیزی دست پیدا نکرد.
من گزارش دادم تو اون جلسه، خورد به نماز، خب رفتم برای وضو گرفتند، من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتند، مسئولینشون هم بالا زده بودن، وضو گرفته بودن، برمیگشتن، با دست اشاره کردن به من که بیا. من رفتم، آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من عرض کردم نه، فقط میخواستم توضیح واقع رو بدم. آقا فرمودن اینو فهمیدم، چیزی دیگه نمیخواستی بگی؟ عرض کردم نه. نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه، گزارش من تمام شده بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن، چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است، این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است، اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است. آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردند، حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینا بیان کرد. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق.
اگر سید حسن نصرالله از راستی و درستی بهره‌مند نبود، شهادت فرزند بزرگش در این امر متجلی نمی‌شد. مردم با این مسئله خو گرفتند که در هنگام جنگ مقامات و فرماندهان فرزندانشان را جهت تحصیل و همچنین حفظ جانشان به خارج از کشور می فرستادند، اما مشاهده کردند که این مرد فرزندش را که به تعبیر مردم گرانبهاترین چیزی است که یک فرد می تواند داشته باشد، تقدیم مقاومت کرد و او را فرستاد تا گواهی باشد در راستی و درستی رفتار ایشان.
جنگ 33 روزه به وضوح نشان داد که حزب الله تنها یک گروه نظامی نیست، بلکه نیرویی است که از حمایت گسترده مردمی و مشروعیت سیاسی برخوردار است.
همگی آرامش عجیبی داشتند و یقین داشتند پیروز می شوند، با اینکه شواهد مادی آن را تایید نمی کرد، بلکه برعکس دشمن ما بسیار قدرتمند بود، همه دنیا او را پشتیبانی میکرد و با او کمک میرسند. ما در این رویارویی تقریبا تنها بودیم. با این حال مردم و رزمندگان آرامشی شگفت‌انگیز و باور نکردنی داشتند و این عجیب بود. خب چه کسی این اطمینان و آرامش خاطر را در دل مردم و رزمندگان جای داد؟ از سوی دیگر ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان بود، در دل رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی، افسران و سربازانشان. نیروی هوای آنان را از آسمان پشتیبانی میکرد، تانک‌ها روبرویشان حرکت میکرد، قبل از ورود به هر منطقه آنجا را با آتش میکشیدند، در این حال آکنده از رعب، وحشت، ترس و اضطراب بودند. این حقیقت را در جبهه و تلویزیون میدیدیم. چه کسی این ترس را در دل ارتش انداخت که ارتش های عرب را در سال 1967 میلادی به وحشت انداخته بود؟ مقاومت، بله. پس از جنگ وقتی بنده و برادران گرد هم آمدیم و جنگ را ارزیابی کردیم، همگی بر این اتفاق نظر داشتیم که آنچه در جنگ شاهد بودیم فقط و فقط یاری الهی بود و الا آنچه در اختیار داشتیم ما را به این نتیجه نمی رساند. و به قول شما علما، نتیجه تابع اخص مقدمات است.